الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 81 سطر 10. و ما یجری مجرى الوعاء للمفارقات النوریه هو الدهر و هو کنفسها بسیط مجرد عن الکمیت والاتصال و سیلان و نحوه و نحوه. میخواستیم حدوث دهری رو توضیح بدیم، به طور اجمال توضیح دادیم، خواستیم تفصیلش هم ذکر کنیم. در تفصیل ابتدا سه مقدمه قرار بود ذکر بشه، بعد از اینکه این سه مقدمه تموم شدند ما حدوث دهری رو به تفصیل بیان کنیم. مقدمه اول شروع کردیم. در مقدمه اول گفتیم موجودات رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی موجوداتی که وعا دارند، دومی موجوداتی که جاری مجرای وعا رو دارند. موجوداتی که وعا داشتند اینا رو توضیح دادیم، اشاره کردیم به طور کلی البته. حالا میخواییم موجوداتی که ما یجری مجرى الوعاء دارند ذکر کنیم. ما یجری مجرى الوعاء دو قسمه، یکی دهره یکی سرمده. باید بیان کنیم اولا که چرا اینا ما یجری مجرى الوعاء هستند، ثانیا باید موجودات این دو وعا رو تعیین کنیم. موجوداتی که در وعا دهرن چی هستند، موجود یا موجوداتی که در وعا سرمدن چی هستند. بس دو تا مطلب ما در اینجا داریم. قبل از اینکه این دو مطلب گفته بشه، دو تا سوال شده نسبت به مطالب جلسه قبل، که یک سوالش مرتبط به بحث من اشاره میکنم، یه سوال دیگه ربطی به بحث ما نداره. سوالی که مربوط به بحث ماست اینه که چگونه میتوانید بگویید آن داریم، در حالی که تا میخواهید آنی رو در اجزای زمان تعیین کنید میبینید اون آن عبور کرد و باقی نموند، چطور میتونید بگید آن داریم؟ جواب اینه که اولا ما نگفتیم آن در خارج داریم. اگر آن در خارج داشته باشیم، چون آن جز لایتجزای زمانه، لازمیه جز لایتجزا در خارج داشته باشیم، چون این رد میکنیم. ما نگفتیم آن در خارج است، ما آن رو در ذهن گرفتیم. اون سوال کننده میگه چطوری ذهن من مثل که متوجه بوده که آن در خارج نیست و من در ذهنم میخوام با تقطیع زمان آن درست کنم. پرسیده که چطور ممکنه ذهن من آنی رو درست کند به فرض در حالی که آن قرار نداره، تا میخواد درستش کنه عبور میکنه. این سائل به قدرت ذهن توجه نکرده. ذهن ما قدرت دارد آنی رو همین الان جدا کنه و قدرت داره نسبت به گذشته آن رو جدا کنه. مثلا امروز صبح طلوع آفتاب در یه لحظه انجام شده، در یه آن انجام شده، درسته مقدمات طلوع طول کشیده، ولی اون وقتی که این شعاع میخواسته بیفته روی این قسمت از دیوار آنن افتاده. حالا این آن وصل به قبله، من تو ذهنم جداش میکنه. الانی که داره نزدیک ظهر میشه، من باز میتونم اون آن جدا رو هم الان فرض کنم، با این که اصلا آن عبور کرده رفته، من میتونم فرض کنم. قدرت ذهن من اینطوره. چطور شما میگید آن با ذهن من درست نمیشه؟ آن یعنی قطع کردن زمان و ادامه ندادن در ذهن، نه در خارج. در ذهن من این زمان رو قطع میکنم، مابعد این زمان رو نمیبینم، همون لحظه قطع شده رو نگاه میکنم. این تازه بگذره، بعد از گذشتش هم من میتونم تصورش کنم، تا چه برسه همون زمانی که داره عبور میکنه. پس آن یعنی زمانی که از قبل و بعد بریده شود تو ذهن، و سر زمان یا ته زمان بهش میگیم آن، و این تو ذهن من حاصل میشه ولو در خارج حاصل نشه. ما که ادعا نداریم که در خارج حاصل بشه، اصلا خودمون منکر وقوع آن در خارجیم. ما مدعی وقوع آن در ذهنیم، یعنی ذهن من میتونه اینا رو تصور کنه، تصورم یعنی فرض کنه، نه تصوری که شیء در خارج باشه من تصورش کنم، تصوری که با فرض من میخواد ایجاد بشه و در خارج نیست. سوال دومی کردن که اون اصلا فکر میکنم مطرحش نکنیم که اصلا ربطی به بحث ما نداره، آیا میتونیم وجود رو ظهور اسم ظاهر خداوند بدانیم و عدم رو ظهور اسم باطن؟ نه این درست نیست، نمیخواستم مطرح کنم ولی خب فقط اشاره میکنم، این درست نیست. هم باطن مظهرش وجودات غیب است، هم ظاهر مظهرش وجودات ظاهر است. مظهر هر دو ظهوره، عدم مظهر هیچی نیست، عدم چیزی نیست که بخواد مظهر باشه، به همین اندازه اکتفا میکنه. خب بیام وارد بحث خودمون بشیم، سوالات خارج از بحث باشه عیبی نداره، من جواب میدم، ولی تو کلاس جواب دادنش مناسب نیست. بحث ما این بود که دو تا مایزی مجرل به آ داریم، یکی دهره یکی سرمده. چرا این دوتا مایجری مجرل به آ میگیم؟ این شاید قبلا من اشاره کرده باشم، زمان رو ملاحظه کنید، من وقتی زمان رو توضیح بدم و آ روشن میشه، من میبینیم که در موجودات دهری آوردن به آ جایز نیست، یعنی نسبت دادن به آ به موجود دهری جایز نیست، اونجا باید مایجری مجرل به آ قائل بشیم. ملاحظه کنید در زمان، در مکانم توضیح بدم شاید راحت تر باشه. شما الان یه مکانی رو اشغال میکنید، هر جسم این چنینه، هر موجود مادی مکانی رو اشغال میکنه، اون مکان میشه ظرف مکان برای این شی. در یه زمانی هم حاصلی، حالا زمانها رو میخواد حساب کنید، از اول عمر این آدم تا آخر عمرش، از سنه مثلا 20 تا سنه مثلا 90 که میشه 70 سال، میشه 60 سال یا 70 سال، چقدر این میشه ظرف زمان این انسان. وقت شما لحظه به لحظه که حساب کنید، این انسان توی زمانه، زمان احاطش کرده. مثال اون جوب آب و شخصی که کنار جوی ایستاده و تخته و چوبی که تو جوی افتاده، من گفتم ظاهرا جلسه قبل گفتم، این چوبی که توی آبه، چوبی که تو آبه وعا داره، وعاش اون آبه، اما منی که بیرون چوب ایستادم من وعا ندارم، اون آب وعا من نیست چون مشتمل بر من نیست، من احاطه نکرده، اما اون چوب احاطه کرده. زمان یا مکان ما رو احاطه میکنند، به طوری که ما در قالبی که اسمش زمانه میفتیم یا در قالبی که اسمش مکانه میفتیم، اون قالب رو میگن ظرف یا وعا. موجودات مجرد این چنین نیست که در یه وعا واقع بشن، نه به آی مکانی نه به آی زمانی، نه مکان رو احاطه میکنه نه زمان احاطه میکنه، به این جهت اونا نمیتونن وعا داشته باشند، چون وعا باید محیط باشد و زمان و مکان محیط نسبت به مجردات نیستند، پس نمیشه زمان و مکان رو به آ حساب کرد. دهر هم همینطوره، در یه امر بسیطه مثل زمان قطع قطع نداره، زمان قطع قطع داره، البته قطعه هاش سر همند، یک وجود مستمره، ولی شما میتونید قطع قطعش کنید، ده رو نمیتونید قطع کنید. در یه امر بسیطه، نه قطع خارجی داره نه با ذهن من و شما قطع پیدا میکنه، نمیتونید بگید قطعاتیست که هر قطعش چیزی رو احاطه کرده، هر قطعش موجود مجردی رو احاطه کرده، پس موجود مجرد ظرف نداره و دهرم ظرف نیست. علتش همینه که دهر امر بسیطه، امر بسیط رو نمیتونید به قطعات تقسیم کنید حتی ذهنن، مگر اینکه اون امر بسیط رو ابتدا تشبیه کنید به مثلا یه مکانی که معقول به محسوس تشبیه بشه، بعد اون محسوسی که مشبهون بهتونه اونو تخطیش کنید، ولی مجرد رو نمیشه تخطی کنید. مجرد اول باید تشبیهش کنید به یه محسوسی، بعد اون محسوس رو تخطی کنید. خود به خود نمیشه مجرد تخطی کرد، حتی با ذهن. اگر ذهن شما تخطی میکنه، حتما قبل از تخطی داره تشبیهش میکنه، یه محسوسی جای اون مجرد میذاره، بعد اون محسوس رو تخطی میکنه، میگه مجرد رو تخطی کردم، در حالی که مجرد تخطی نمیشه. دهرم یه موجود مجرد بسیطه. اگر موجود مجرد بسیطه قطعات نداره. اگر قطعات نداره نمیتونیم بگیم این قطعه مشتمل است به فلان چیز، محیط فلان چیزه و ظرف فلان چیز حساب میشه. این عقلی که تو دهره در هیچ قطعه ای از این درد نگنجیده تا اون قطعه رو ظرفش بدونی. پس تعبیر به بعاد در موجود مجرد ممکن نیست. اگر ممکن نیست، آن چه موجود مجرد دارد جاری مجرای بعاد. جاری مجرام روشنه، یعنی احاطه در کار نیست. همونطور که شما این موجود رو موجود زمانی میدونید منتها فز زمان، این موجود مجرد هم دهری میدونید منتها نه فدر. اگر هم گفتید فدر مسامحه کردید، فی دلیل ظرفیته، درک ظرف نیست. اون موجودم که فدره که مظروف نیست. اگر کلمه فی آوردید تشبیه کردید ده رو به زمان، اون وقت کلمه فی رو آوردید. تشبیه رو بردارید میبینید اصلا جای آوردن کلمه فی در مجردات نیست. پس مجردات وعا ندارن، چون دهرشون به لحاظ ذهن ما با توجه ذهن ما نظیر زمانه. ما زمان رو که وعا میدونیم، اینم جاری مجرای دهرم جاری مجرای وعا میدونیم، ولی در یعنی اصلا با وعا ربطی نداره. سرمدم همینطور، هر دو ظرفند، ظرف تسامحی. یکی ظرف است برای موجود مجرد از که بغوله، یکی دیگه ظرف است برای خدا و اسمایش. در ظرف است برای موجودات مجرد، سرمد ظرف است برای خدا و اسمایش. اینا مایجی مجرد ده، مایجی مجرد ظرفند یا مایجی مجرد به آهند. چون ایشون گفت هر موجودی یا وعا دارد یا ما یجرل وعا دارد، باید هر دو رو همه رو توضیح بده، همون که وعا دارد، همونی که ما یجری مجرل وعا دارد. اونی که وعا داره قبلا بحث کرد، اونی که ما یجری مجرل وعا داره دو قسم، دو تاست، یکی دهر یکی سرمده. دهر محل موجودات عقلی است، ولی سرمد محل، ولی محل تعبیر خوبی نیست. ما یجری مجرل وعا است برای خدا و اسمای خداوند. موجودات ممکن رو در سرمد راه نمیدند. موجودات ممکن اگر مجرد باشن جایگاهشون دهره، اگر مادی باشن جایگاهشون زمانه. در سرمد هیچ کدوم جایگاه ندارن. سرمد جای خداست و اسمایش. در یه تعبیری که در نمط پنجم اشارات آمده، موجود زمانی، موجود دهری و موجود سرمدی به این نحوی که عرض میکنم تعریف شده. یا بهتره بگم زمان و دهر و سرمد به این تعریف تعریف شده، نه موجود زمانی و دهری و سرمدی، بلکه خود زمان و دهر و سرمد. گفتن نسبت المتغیر الی المتغیر زمان است. خود این نسبت زمانه، نسبت المتغیر الی المتغیر. ملاحظه کنید چیزی داریم که تغییر میکنه، کم منفصل، کم متصل، کم متصل غیر قار، این داره تغییر میکنه که حرکت، در واقع حرکت، حرکت داره تغییر میکنه. این زیدم یه موجود متغیره، امروز حالتی داره فردا حالتی دیگر، اینم متغیره. این متغیر رو به این متغیر نسبت میدیم، این خود نسبته رو میگن زمان. این یه تفسیره برای زمان. نسبت المتغیر الی المتغیر میشه زمان. نسبت المتغیر الی ثابت میشه دهر. مثلا ما رو نسبت میدن به عقل، ما موجود متغیریم، نسبتمون میدن به عقل. الان دو تا وجود داریم ما، یه وجودی داریم که منسوب است به اون کم غیرقار، اون میشه وجود مادی ما یا وجود زمانی ما. یه وجود هم داریم منسوب به عقله، صبر علمیهی که عقل از ما داره، وجود ماست اندل عقل. اون نسبت متغیر است به ثابت، یعنی من این که دارم تغییر میکنم در دهری که تغییر نمی کند وجود دارد. تغییر من اونجا وجود نداره، خود من با تغییراتم به نحو ثبات اونجا وجود دارم. یعنی تمام تغییراتی که من در اینجا می کنم، تمام صبری که پی در پی برای من تو این عالم زمان به وجود میاد، همه در اونجا ردیف شده پیش عقل موجوده، که اونجا این تغییرات دیگه دیده نمیشه. اشتباه گفتم، تغییرات حاصل نمیشه ولو عقل داره تغییراتی میبینه. عقل داره تمام این حلقات زندگی منو با تمام تغییراتی که میکند یک جا میبیند. این یک جا میبینه یعنی به نحو ثبات داره میبینه. تغییرات تو این عالم داره اتفاق میفته ولی عقل تمام مراحل زندگی منو با تمام تغییراتی که میکند یک جا به نحو ثبات میبینه. الان این صورت متغیر من نسبت دارد به اون موجود ثابت، این نسبت روش میگن دهر. اما سرمد نسبت و ثابت الی ثابت، اسماء الهی ثابت هند، تغییر توشون نیست. اینا نسبت دارن به ذات اله که اونم ثابته، این نسبت روش میگن سرمد. لذا سرمد جای موجوداتیست که علی ای حال ثابت هند، هیچ جور تغییر توشون نیست. در جایگاه موجوداتیست که ثابتند ولی با متغیر نسبت دارند. زمان هم جایگاه شیست که اصلا متغیر هست، تغییر با تغییر نسبت داره. با این توضیح عرض کردم دقت کردید؟ خیلی حرفای مرحوم سبزباری با حرفای خواجه در نمط پنجه اشارات مخالفت نداره، اصلا مخالفت نداره، جفت میتونی دو تا حرف رو میتونی جفت کنی. خب توجه شدید که مرحوم سبزواری وقتی میخواد ده رو تعریف کنه، در عبارت هم میخونیم انشالله، که میگه بسیط هست، سیلان اتصال کمیتش نیست. من طبیعی شدم قطع قطعش نمیتونید بکنید، یه همین حرفای مرحوم سبزواریه. سیلان نداره، اگه سیلان داشت تختیش میشدید. اتصال نداره، کمیت اصلا توش نیست، مقدار مطرح نیست. مگه تشبیهش کنید به چیزی، با این تشبیه مقدار براش درست کنید، ولی برای خودش مقدار نیست، تقطیع نمیشه. امر بسیطه، بسیطی یعنی اجزا نداره، حتی اجزای فرضی، حتی اجزای فرضی. مگر بعد از تشبیه، تازه بعد از تشبیه هم برای مشبهون بهش شما دارید اجزا درست میکنید، نه برای خودش. خودش نه اجزای واقعی و خارجی داره، نه اجزای فرضی. این دهر سرمدم همینطور، سرمد از دهر غلیظ‌تره، چون شما ملاحظه کردید نسبت رو ثابته الی ثابته. خب اینم مایجرا مجرل وعا بود که توجه کردن دو چیز هست، یکی در یکی سرمد. جایگاه هر دو هم گفتیم جایگاه چه چیزایی هستند. عبارت من بخونم، صفحه 81 سطر 10، و مایجری مجرل وعا للمفارقات هوت در. دو خط بیان پایین، و ما یجری مجرد و آلل حق هو و سرمد. دو تا مایزی مجل به آداریم، یکی برای مفارقات نوریه، یکی برای خداوند. اون مایزی مجل به آب برای مفارقات نوریه 10 دست، برای خداوند سرمد است. و مایزی مجل به آلیل مفارقات نوریه، مفارقات نوریه منظور همون عقله و حتی وجود نوری ماست. ما بالاخره تنزل وجود نوری هستیم، یعنی درسته در عالم ماده داریم زندگی میکنیم، ولی همین وجود مادی ما یه وجود نوری در عالم بالا داره، اونم بهش میگن وجود مفارقات نوریه. یعنی اون صورت علمیه ای که عقل از ما داره، اون صورت علمی هم جز مفارقات نوری است. و ما یجری مجرل و آ لل مفارقات نوریه، اونی که جاری مجرای و آ است برای چنین موجوداتی دهر است. و هو یعنی دهر، که نفس ها یعنی مثل خود مفارقات نوریه بسیطون، یعنی دهر که به منزله ظرف است برای مجددات، مثل خود مجدداته. همونطور که ظرف ما مثل خود ما متغیره و داره اجزائه ولو اجزای فرضی، همچنین دهرم کمال مفارقاته، مثل مفارقات بی جزئه، یعنی بسیطه، اجزای فرضی هم نداره. بسیطون، بسیطون یعنی چی؟ یعنی اجزا نداره، حتی اجزای فرضی. لذا میگه مجردون الکمیت اتصال سیلان، کمیت عامه، اتصال مال کم متصله، سیالا مال کم منفصله. وقتی میگیم مجرد از کمیته، در ضمنش آمده که مجرد از سیالانه، مجرد از اتصاله، ولی ما میخواییم اون چه که در ضمن کمیت هست تصریح کنیم، لذا پشت کمیت میگیم اتصال به سیالان. ولی اگه اتصال سیالان نمیگفتیم، خود کمیت شامل هر دو میشد. و نحوه ها، ناله کمیت، اتصال، سیلان، نحوه ها، یعنی بگید مثل حرکت، حالا هرچی اسمشو خواستید بذارید. تا اینجا ده رویشون به عنوان یه موجود بسیط معرفی کرد، حالا میخواد به نحوه دیگری این ده رو معرفی کنه. میفهمد که ما یه روحی داریم، یه جسدی داریم. روح در لسان اطباء اطلاق میشه بر اون روح بخاری که جسم لطیفه و مانند بخار متصاعد از خون و بلغم و سودا و صفراست. یعنی این چهار تا خلط رو اگر تبدیلش کنید به لطیف و به صورت بخار بشه، بهش میگن روح بخاری. روح بخاری مجرد نیست، جسم لطیفه. در اصطلاح اطباء وقتی گفتن روح، مراد همینه. در اصطلاح فلاسفه هم وقتی میگن روح، مراد همینه. و اون یکی که به اون موجودی که بدن من اداره میکنه روح نمیگن، نفس میگن. روح به اون جسم بخاری گفته میشه. در کلام متکلمین روح به همونی گفته میشه که در نفس گفته میشه، به نفس گفته میشه، گاهی هم روح به روح بخاری گفته میشه. در کلام متکلمین بعد از قرائن بفهمیم که مرادشون از روح چیه. ولی در اینجا فیلسوف داره اسم روح رو میبره و مرادش از روح همون مدبر بدن، یعنی نفسه. میفهمد روح نسبت به جسد ما چوش میداره. گفتن مدبر نفس ماست، بعضی ها گفتن متصرف در نفس ماست. صدرای خود جلوتر از هر دو رفته، گفته فاعل نفس ماست. اشتباه گفتم، فاعل بدن ماست. از اول بگم، شاید از اولش اشتباه گفتم. ببینید، گروهی گفتن که نفس مدبر جسد ماست، متصرف در جسد ماست. صدرا میگه سازنده جسد ماست، سازنده بدن ماست. و این تقریبا ابتدا آدم توجه میکنه دلش نمیخواد قبول کنه. چجور نفس بدن ما رو ساخته؟ ولی وقتی خوب فکر میکنیم اصطلاح صدرا رو میبینیم، میبینیم هر فشار حرف درستیه. این که الان شما دارید مشاهده میکنید بدن ما نیست. این که الان دارید مشاهده میکنید بدن ما نیست، بلکه ماده است که متحد شده با صورتی که حال در اوست. اون صورت حال در او در واقع بدن ماست. الان ما به این ماده و صورت بدن میگیم، ولی حقیقت هر شیئی به صورتشه. پس حقیقت این بدنی هم که دارید مشاهده میکنید با اون صورتی است که در این بدن حلول کرده، در این ماده حلول کرده. عرف به این مجموعه میگه بدن، عرف این مجموعه که ماده و صورته میگه بدن. صدر را به اون صورتی که در این ماده حلول کرده و این مجموعه رو ساخته میگه بدن. پس بدن اون صورته. البته چون اون صورت در ماده حلول کرده، صدر را هم به این کل میگه بدن. اون تا میگه حقیقت بدن اون صورتشه، چون حقیقت هر شیء به صورتشه. پس صدر را به اون صورت میگه بدن. اون صورت چیه؟ حالا در جاش من توضیح دادم، اینجا دیگه نمیخوام بیان کنم. مجموعه مرتبه معدنی و مرتبه نباتی نفس رو ایشون میگه بدن. مرتبه معدنی و مرتبه نباتی نفس رو میگه بدن. پس بدن از مراتب پایین نفسه. نفس از اون بالا داره مراتب خودش رو میسازه تا اون پایین. نفس عاقله سازنده نفس متخیله است، بیاد پایین و سازنده نفس نباتی و صورت معدنی است. پس نفس داره بدن رو میسازه. بنابراین نه تنها نفس مدبر و متصرف در بدنه، بلکه سازنده بدن هم هست. حرف صدر این حرف قشنگیه. اونتا باید توجه کنیم که مرادش از بدن مجموعه ماده و صورت نیست، خود صورت تنهاست. حال این برای چی داشتم عرض می کردم؟ داشتم بیان می کردم که نفس به جسد ما چه ارتباطی دارد. اول گفتیم ارتباط متصرف، ارتباط مدبر، بعد گفتیم حتی ارتباط سازنده و فاعل. تا اینجا روشن مطلب. حالا ببینید دهر چی رو میسازه. دهر زمان رو میتونه بسازه. دهر سازنده زمانه، متصرف در زمان، مدبر زمان و سازنده زمان. پس میتونیم بگیم نسبت دهر به زمان مانند نسبت نفس است به بدن. همونطور که نفس در بدن تصرف و تدبیر میکند، بلکه حتی بدن رو می سازد، همچنین دهر در زمان تدبیر و تصرف دارد بلکه زمان رو می سازد. یعنی واسطه فیضه. این مراحل طولی هر بالایی واسطه فیضه برای پایینیست، یعنی فاعل پایینیه. دهرم بالاتر از زمانه در سلسله طولی، پس سازنده زمانه. بنابراین نسبت دهر به زمان مانند نسبت روح هست به جسد، و نسبته الزمان نسبت روح الالجسد. نسبت این در به زمان مانند نسبت روح هست به جسد. این ما یجری مجرد رعا بود اگر موجودات عقلی نورانی رو لحاظ کنید. اما اگر خدا و اسما رو لحاظ کنید، ما یجری مجرد رعا در مورد خدا و اسما عبارت از ده دیگه نیست، عبارت از سرمده. و ما یجری مجرل و آ برای حق تعالی و صفات و اسماء حق تعالی سرمد است. فرق بین صفات و اسماء رو قبلا گفتم. فرقای متعدد گذاشته شده. رایج‌ترین و معروف‌ترین فرق همون است که عرفا گفتن اسماء عبارتند از ذات به علاوه صفات، ولی صفات عبارتند از خود صفات تنها بساید. علم میشه صفت، ذات به علاوه علم که ازش تعبیر به عالم میکنی میشه اسم، عالم میشه اسم، علم میشه صفت. فرقشون اینه که صفت درش ذات ملاحظه نشده، فقط خود صفت بسیط دیده شده، ولی در اسم هم صفت دیده شده هم ذاتی که این صفت درش ثابته دیده شده. به اون میگیم علم، به این میگیم عالم. فرق بین اسم و صفات اینه. ذات هم که حق تعالی هم که معلومه. ما یجری مجرد به آل للحق و صفاتی و اسمایی و سرمت. افعال؟ افعال چی نیست؟ افعال دعایشون سرمت نیست. افعال من و شما هستیم. بعضی از افعال جایگاهشون دهره، بعضی از افعال هم جایگاهشون زمانه. هیچ کدام از افعال جایگاهشون سرمد نیست. مبدأ افعال که ذات سرمده، مبدأ افعال که علم فعلی خدا سرمده، ولی خود افعال هیچ کدامشون جایگاهشون سرمد نیست. شما مبدأ افعال میگید، مبدأ افعال که یا ذات یا صفات دیگه. ما هم ذات و صفات گفتیم تو سرمده. این مقدمه اول بود از دو مقدمه‌ای که می‌خواستیم ذکر کنیم. بخشی رو در جلسه قبل خوندیم، تتمه‌اش هم این جلسه. اما مقدمه دوم بخونه. ای کار ندید بخونه. مقدمه دوم. وجود را تقسیمات متعدد میشه کرد. تقسیمات تفصیلی. وجود یا ممکن است یا واجب. ممکن یا جوهر است یا عرص، جوهر یا عقل است یا نفس است یا کذا و کذا و عرض ممید. میشه وجود رو با تفصیل قسمت کرد. از بالا شروع کنیم بیام پایین. اما ما میخوام وجود رو به اجمال تقسیم کنیم، یعنی در دو قسم قرار بدیم، دیگه اون دو قسم رو باز نکنیم، پخش نکنیم. وجود رو به اجمال تو این دو قسم قرار بدیم. میگیم وجود یا در سلسله طولیه است یا در سلسله عرضیه. دو قسمش میکنیم. باز سلسله عرضیه ممکنه چیزها توش باشه، کاری نداریم. وجود فرس هست، وجود بقر هست، وجود انسان هست، وجود درخت و اینه هست. وجود طولیه هم کاری نداریم. عقل اول هست، عقل دوم هست. الان ما فقط وجود رو در دو سلسله خلاصه میکنیم، یکی سلسله طولیه، یکی سلسله عرضیه. اینی میگن لل وجود بل اجمال دو سلسله است. به تفصیل میخواد درست کنید، ممکن اون سلسله عرضیه رو دوباره به سلسله هایی تقسیم کنید، سلسله طولیه رو به سلسله های دیگه تقسیم کنید. این تقسیم وجود است، نه بل اجمال بلکه به تفصیل. اینی که ما الان داریم تقسیم میکنیم تقسیم بل اجماله. یعنی میخوام تمام وجود رو دو تا سلسله قرار بدیم که این دو تا سلسله قابل پخش شدن هستن، ولی ما پخششون نمی کنیم، به اجمال وجود رو نگاه میکنیم. سلسله طولیه داریم، سلسله عرضیه. سلسله طولیه بین حلقاتش رابطه علی و معلولی برقراره. هم اختلاف درجه دارند، هم بالایی علت پایینی و پایینی معلول بالایی است. این سلسله طولیه. در سلسله طولیه شما دو چیز میابید، یکی اختلاف درجه، یکی هم رابطه علیت و معلولیت. میاد تو سلسله عرضیه. در سلسله عرضیه یکی از این دوتا هست، اختلاف درجه هست. ولی علیت نیست. البته ممکنه در بعضی از اقسام سلسله عرضیه اختلاف درجه هم نیابید. مثلا فرض کنید که افراد یک حیوان، اینا عرضی‌اند، طولی نیستند، بینشون علیت و معلولیت نیست، اختلاف درجه هم نیست. حالا در انسان بگین افرادش اختلاف درجه داره، در بعضی حیوانات اینطور نیست، اختلاف درجه نیست. اما در ارضیات ما اختلاف درجه رو میتونیم داشته باشیم، واجب نیست، میتونیم داشته باشیم. مثلا انسان با فرس هیچ کدوم علت دیگری نیستن، معلول یکی دیگر هم نیستن، ولی اختلاف درجه بینشون هست. یعنی درجه انسان بالاتر از درجه فرس، یا فرس و نبات. بله، در عرض همان یعنی یکی علت یکی معلول نیست، نه در عرض همان یعنی مساوی هست، عرض اینجا معنی تساوی نیست. بله، عرضی گرفتیم به خاطر اینکه رابطه علی و معلولی ندارند. عرضی معنیش اینه که رابطه علی و معلولی ندارند. اینو بهش میگیم عرضی. عرضی در اینجا اصطلاحه، نه عرضی یعنی تساوی. شما ممکنه یه جا عرض و معنی تساوی بگیرید، ما داریم الان یعنی توضیح میدیم عرضی که ما در اینجا به کار میبریم به معنی تساوی نیست، اختلاف درجه توش هست. اگر رابطه علی داشتیم ما اصطلاحا تعبیر میکنیم به طولی، رابطه علی نداشتیم ولی اختلاف درجه داشته باشیم تعبیر میکنیم به عرضی. موجودات عالم طبیعت تمام در عرض همند، موجود عالم طبیعت با موجود عقل در طولند، چون عقل علته برای طبیعت، عقل علت هست برای نفس، نفس علت هست برای طبیعت، پس رابطه طولی بینشون برقراره. ولی نفوس رابطه عرضی دارند، عقول عرضی هم رابطه عرضی دارند. عقول عرضی یعنی ارباب انواع، ولی ما عقول طولی هم داریم که رابطه طولی بینشونه. در نفوس رابطه طولی نداریم، نفسی علت نفس دیگر نیست، اما در عقول ما رابطه طولی داریم. عقل اول علت عقل دومه. بله، عقول عرضیه که ارباب انواع هند، اونا رابطه طولی ندارن، رابطه عرضی دارن. رب و نوع انسان با رب و نوع فرس اختلاف درجه دارند، ولی هیچ کنون علت هم دیگه نیستن. رب و نوع انسان علت هست برای انسان های مادی، رب و نوع فرس علت هست برای انسان های برای فرس های مادی، ولی خود این دوتا رب و نوع هایش علت دیگری نیست. حالا از کجا به وجود میان؟ در باب ارباب انواع باید بحث بشه از کجا به وجود میان. از یک دیگر به وجود نمیان. مهیمن به معنای اینکه درجهش بالاتر باشه میشه، علی نه، علی قبول نداریم. ممکنه شما غایت انسان رو غایت قرار بدید، خدا حیوانات رو خلق کرده تا زمینه خلق انسان فراهم بشه، جماد رو خلق کرد که بره به نبات تبدیل بشه، نبات به حیوان تبدیل بشه و آخر سر به انسان برسه. اینجا میتونید انسان رو هدف و علت قایی بگیرید برای مادون خودش، ولی علت فاعلی نمیتونید بگیرید، اون یه چیز دیگه است. این حیوانات صورن، ببینید تو ملکات ما، ملکات ما صورت ملکاتی داریم که اگر بخواد ظهور مادی پیدا کنه به صورت در میاد. مثلا آدم حریص، آدم حریص خب یه ملکه نفسانیه، این صورت مادی نداره، اگر بخواد خدا تبدیلش کنه به صورت مادی به شکل موشه درش میره، حریص به شکل موشه در میره. یه وقتی شما میخواد نفس کلی رو مستر نفوس جزئی بگیرید، درسته، ما معتقدیم نفس کلی ظهورات مختلف داره، این نفوس ما همه ظهورات اونند، یه حرف دیگریست. بحث ما الان در عالم ماده است، در عالم ماده ماها در عرض همیم، نفوس ما هم در عرض همه. عرض یعنی یکی علت دیگری نیست، ولی اینی که الان شما دارید میگید تو عالم طولیه، یعنی در سوق ربوبی نفس کلی وجود داره، در سوق ربوبی وقت این تنزل میکنه، تنزلاتش میشه نفوس ماها، تنزلش میشه نفوس فلکی، نفوس انسانی، نفوس حیوانی، نفوس نباتی، این همه تنزل اونن. اون رابطه علی داره با ما، ولی من دارم این نفوس خودمونو میگم، اینا دیگه رابطه علی بینشون نیست. هر جا خلاصه حال کار نداریم، هر جا سلسله طولی باشه رابطه علی هست، هر جا سلسله عرضی باشه رابطه علی نیست، ولی اختلاف درجه باشه. گاهی ممکن اختلاف درجه هم نباشه، تو سلسله عرضی ممکن اختلاف درجه نباشه، ممکنه باشه، ولی علیت نیست. برخلاف سلسله طولی که هم اختلاف درجه هست هم علیت. این خواستم این دوتا سلسله رو توضیح بدم. حالا ایشون میفهمد که وجود دوتا سلسله داره. ابتدا سلسله طولی رو توضیح میده، بعدم سلسله عرضی رو. یه وقت میگه که وجود دارای سلسله طولی است، یه وقت میگه وجود ممکن دارای سلسله طولی است، قید ممکن میاره. اونجا که قید ممکن بیاره، سلسله طولی رو باید از عقول شروع کنه که ممکناتند. بعد بیام به ملکوت اعلی که نفسه، به ملکوت اسفل که مثاله، بعدم آخر برسیم به طبیعت. این سلسله طولیه در بین ممکنات. اما یه وقت میگیم سلسله طولی در وجود، غیر ممکن نمیاریم. خب خدا رو هم تو این سلسله باید داخل کنی، چون غیر ممکن نیوردیم. در سر سلسله خداست. حالا چون مصنف داره سلسله طولی رو برای وجود درست میکنه نه برای وجود ممکن، لذا خدا رو سر سلسله طولی قرار میده. میگه بعد از خداوند، تو این سلسله طولی بعد از خداوند 4 حلقه داریم: حلقه لاهوت، حلقه جبروت، حلقه ملکوت و آخرم حلقه ناسوت، که تعبیر میکنه به بعد از اله. در سلسله طولی بعد از اله 4 حلقه و 4 عالم وجود داره. اون 4 عالم رو توضیح میده. عالم لاهوت هم توی که از اسمش پیداست، لاهوت از ماده الهه. عالم لاهوت عالم اسما و صفات الهیه که عالم اله هست. عالم جبروت عالم عقله که چون جبران کننده نقایص مادونند بهشون عالم جبروت میکند. عالم ملکوت که بعد از عالم جبروته و مرتبش پایین تره و معلول عالم جبروته، 2 بخش داره: یکی عالم ملکوت اعلی، یکی ملکوت اسفل. ملکوت اول اعلی جایگاه نفسه، ملکوت اسفل جایگاه موجودات مثالیه. نفس ما جایگاهش عالم ملکوت اعلاست، ولی مجموعه ما که با بدن عنصری موجود است در عالم مثال با بدن مثالی موجود است. یعنی در ملکوت اسفل نفس من تنها نیست، نفس و بدنم با همه. منتها کدام بدن؟ نه بدن عنصری که جایگاهش عالم طبیعته، بلکه بدن مثالی. به تعبیری دیگه ملکوت اسفل جای مسل معلقه است. مسل معلقه رو من بارها عرض کردم با مسل نوریه فرق داره. 2 فرق داره. یه فرق اینه که مسل نوریه برای هر نوعی یه دونه است. برای کل نوع انسان یه مثال نوری داریم که رب و نوع انسان نامیده میشه. برای کل فرس ها یک مثال نوری داریم که رب و نوع فرس نامیده میشه. اما مثال معلق اینطور نیست. مثال معلق برای هر شخصی یه دونه است. یعنی زیدم یه مثال معلق داره، امرم یه مثال معلق داره. اینطور نیست که نوع انسانی یه مثال معلق داشته باشن. نوع انسانی یه مثال نوری داره، ولی مثال معلقش به تعداد افرادشه. این یه فرق. فرق دیگه مثال نوریه مجرد تامند و مسلم معلقه مجرد برزخی هن. یعنی مسلم نوریه مثل عقل هن، مسلم معلقه مثل خیال هن. تجردشون اینجوریه. خب حالا ملکوت اسفل جای مسلم معلقه است، مسلم نوریه جایگاهشون تو عالم جبروته. حتی تو مثال، حتی توی ملکوت اعلی هم نیست، بالاتر از ملکوت اعلاست. مسل نوریه را عرض میکنه. ارباب انواع جایگاهشون در عالم جبروته. این مسل معلقه جایگاهش تو ملکوت اسفل، یعنی از جبروت میاد تو ملکوت اعلا، از ملکوت اعلا میاد تو ملکوت اسفل. اون وقت جایگاه مسل معلقه است. جایگاهشون فرق میکنه. بعدم نوبت ناسوته. ناسوت هم همین عالم خودمونه، همین عالمی که ما توش هستیم بهش میگن ناسوت. پس سلسله طولی اینطور شد: اول اله رو میگه، بعد الاله. اون اصلا به صورت تفصیل نمیشموره، میگه سلسله طولی بعد از اله لاهوت است، جبروت است، ملکوت است و ناسوت است. لاهوت عبارت شد از عالم اسم و صفات، جبروت عالم عقول، چه عقول طولیه چه عقول عرضیه، این ارباب انواع. ملکوت 2 قسم شد: ملکوت اعلی جایگاه نفوس، ملکوت اسفل جایگاه مسل معلقه، یعنی جایگاه همین موجودات مادی منطور نه با ماده عنصری بلکه با ماده مثالی. بعدم ناسوته که جایگاه همین موجودات مادی است با ماده عنصری. این سلسله طولیه بود. بعدم به سلسله ارضیه میپردازه که حالا باید بعدم بیانش کنم. ولی بخونم. از ثانی یعنی مقدمه ثانی. ان للوجود بل اجمال دو سلسله است. اینا رو توضیح دادم. یکی طولیه یکی ارضیه. اما طولیه بعد مبدا این سلسله طولیه اللهوت است. اللهوت مبتدای مؤخره تا بعد مبدا هم خبر مقدم. اما طولیه بعد از مبدا این سلسله طولیه، سلسله طولیه عبارت میشه از لاهوت جبروت ملکوت ناسوت. بعد در این وسط بین مبتدا و خبر به صورت جمله معترضه هو رو میاره. هو یعنی این مبدا سلسله طولیه خداوند است که مبدا المبادی است در سلسله فاعلی، غایت الغایات است در سلسله قایی. یعنی فاعلا رو که برید هی قبلتر میبینید که آخرین یا اولین فاعل خداست که او فاعلهای بعدی رو ساخته. غایتها رو وقتی برید آخر میبینید آخرین غایت خداست. این کار رو برای چی کردی؟ برای فلان چیز. فلان چیز برای چیه؟ آخر سر میرسید به خدا، اونجا ختم میشه. همه ی هدفها به خدا ختم میشود و همه فاعل‌ها هم به خدا ختم می‌شود. در ابتدا ما از فاعل‌ها میریم سمت اول، می‌بینیم اولین فاعل خداست. هدف‌ها را میریم سمت آخر، می‌بینیم آخرین هدف خداست. پس خدا فاعل الفوائل یعنی مبدا المبادی است، همچنین غایت الغایات است. لذا میگه و هو یعنی این مبدا سلسله طولی مبدا المبادی است به لحاظ فاعل، قایت القایات هست به لحاظ هدف و قایت. خب بعد از این مبدع در سلسله طولی لاهوت هست، بعد جبروت، بعد ملکوت، بعد ناسوت که نر توضیح دادن. اینا سلسله طولی بودن. سلسله عرضی در جهان دوتاست. یکی عقول عرضیه رو میگن سلسله عرضی، یکی هم موجوداتی که بینشون رابطه علی و معلولی نیست و در عالم طبیعت هند. هر دو این طور هم. یعنی چه سلسله عرضی به عبارت از عقول عرضیه یعنی ارباب انواع بگیرید، چه سلسله عرضیه به عبارت از موجودات عالم طبیعت بگیرید، هر دوشون این خصوصیت دارن که رابطه علی بینشون نیست. هر دو این خصوصیت دارن. ایشون میگه در اینجا مرادم از سلسله عرضیه اون عقول عرضیه نیست، بلکه مرادم از سلسله عرضیه اون موجودات عالم طبیعته. چون عرض کردم سلسله عرضیه دو تا اطلاق داره، ایشون ناچاره بگه مرادم یکی از این دوتاست. اگه مطلق بذاره ذهن ما به هر دو میره، ولی ایشون یکی از این دوتا رو اراده نکرده، لذا قید میزنه که من این دومی رو اراده کردم. مرادم از سلسله عرضیه اول عرضیه نیست، ولی اطلاق سلسله عرضیه بر اونا درسته، ولی من مرادم نیست. مرادم از سلسله عرضیه این عالم طبیعت هست که اطلاق سلسله عرضیه بر اونها درسته و مراد منم هست. کلمه هاونا میاره، در حاشیه هم توضیح میده که این هاونا رو آوردم برای اینکه اول عرضیه رو خارج کنم تا بتونم بگم سلسله عرضیه منحصر است به عالم طبیعت، و الا سلسله عرضیه منحصر به عالم طبیعت نیست، شامل عقول هم میشه. من کلمه هاونا رو بردم که عقول عرضیه بیرون برن و سلسله عرضیه منحصر بشه به عالم ناسوت. و عمل عرضیه بله؟ بله که مطمئن ما هم هونه داره. بله من بله. بله هونه یعنی در این بحث قدم هون بله. و اما عرضیه فعنی به ها هونه، قصد میکنم به این سلسل عرضیه هونه یعنی در این بحثی که الان داریم، قصد میکنم عالم اجسام طبیعیه رو، و اراده نکردم عقول عرضیه رو، همچنین اراده نکردم مطلق عرضیات رو، بلکه بخشی از عرضیاتی که عالم ناسوته یا به پیان دیگه عالم طبیعت اون اراده کرده. اینم مقدمه دوم بود. همون شد مقدمه سوم. دیگه بزنیم بر جلسه بعد این شد.